بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در مقدمات نکاح بود، منتها با تنظیمی که انجام شد قرار بر این شد که در حقیقت ما یک باب به عنوان مستقل برای این مباحث تأسیس کنیم و محور و موضوع این باب هم این میشه که روابطی که میان انسانها از حیث جنسیت متصوره، از حیث جنسیت میان زن و مرد یا حتی مرد و مرد، زن و زن، اون علائق و روابطی که متصوره در یک جایی از فقه باید به طور جامع و کامل مورد بحث قرار بگیره. و این که در مقدمات نکاح آمده و نه به عنوان یک کتاب یا یک باب مستقل، دلیلش این است که مباحث رو کم می دیدن، می گفتن خب تناسبی هم با نکاح داره، اون رو میاریم. اما اگر بحث جامع بشه و به همه زوایا و ابعاد مسئله پرداخته بشه، طبعا ظرفیت این داره که یک کتاب و یک باب مستقل بشه. از این جهت بود که پیشنهاد این بود که روابط متصور میان انسان‌ها از حیث جنسیت به عنوان یک کتاب یا باب مستقلی مد نظر قرار بگیره و دامنه اون هم طبعا وسیع‌تر میشه از اون چه که در مقدمات نکاح آمده، از روابطی مثل نظر که خیلی در فقه مطرح بوده شامل میشه تا انواع روابط دیگری که میان زن و مرد یا میان انسانها از حیث جنسیت متصوره. این یک نکته. نکته بعد هم این بود که ما در ابتدا گفتیم که وارد نظر میشیم، نگاه انسانها به یک دیگر و به بدن و جسم یک دیگر از حیث جنسیت چه حکمی داره. در این جهت خب چند محور محل بحث قرار گرفت. آخرین محوری که مورد بحث بود عبارت بود از نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیه. این محوری بود که سال قبل محل بحث قرار گرفت و همونطور که گفته شد این از مسائلی است که از دیر زمانی هم در فقه مطرح بوده که نگاه مرد به وجه و کفین زن اجنبیه بدون افتتان و التزاز با این قیود محل بحث قرار گرفت. خب در این فرض گفتیم که چند قول وجود داره. قول به حرمت مطلق که گروهی مایل به این بودن، از جمله در ادوار معاصر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی و گروهی دیگر از فقها، و قول دیگر هم جواز مطلق بوده که گروهی مثل مرحوم شیخ انصاری و تا متأخرین مثل حضرت امام تمایل به این مسئله داشتند، و یکی دو قول تفصیل هم هست که بعدها در ادامه باید مورد توجه قرار بگیره، از جمله این که در نگاه نخست و ابتدایی مانع نداره ولی بعد اشکال داره. این دو سه قولی بود که در مسئله وجود داشت. البته در دایره این نگاه هم فروعی وجود داره، مثل اینکه فقط وجه و کفینه یا جای دیگه مثل قدم و حتی یه بخشی از اون جایی که مو داره، اونها محل بحث قرار گرفته که بعد انشاءالله در فروعات صحبت میکنیم. اینم به لحاظ اقوالی که در مسئله بوده. بعد وارد در ادله شدیم. قریب 14 دلیل برای قول به عدم جواز اقامه شده بود، حدود 14 دلیل برای اینکه نمی شود و جایز نیست نگاه مرد به وجه و کفین زن اجنبیه حتی اگر التزاز و افتتانی هم در کار نباشه. اون 14 دلیل را بررسی کردیم. از میان اونها ما تنها یکی از اونها را مورد تقویت قرار دادیم دلالتش را، و با یک وجه عامی، البته اون یکی هم ضعیف میشه که قبلا اشاره کردیم و بعدم باز اشاره خواهد شد. این بخش اول و ادله قول به عدم جواز نظر بود، و اما وارد شدیم بعد در ادله قول به جواز نظر، که در اینجا ابتدا اون آیه شریفه را ولا یبدین زینتهن را بحث کردیم، و بعد هم روایت یا معتبره و صحیحه علی بن سوید که محل بحث مفصلی قرار گرفت چند جلسه، و به گمانم دلالتش رو ما پذیرفتیم، دلالتش رو بر جواز نظر، علی رغم اینکه مناقشات و گفتگوهای زیادی در صحیح علی بن سوید بود، به گمانم امکان پذیرش دلالتش وجود داشت. این دو دلیل. حالا میرسیم به ابتدای بحث که دلیل سوم از ادله قول به جواز نظر هست. دلیل سوم روایت جابر بن عبدالله انصاری است که داستانی را در عیادت ایشان و در محضر پیامبر خدا از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کرده. این روایت گرچه از نظر سند محل مناقشه است و بعد اشاره خواهیم کرد، اما از روایاتی است که هم در کافی آمده و بعد هم به تبع کافی طبعا کتب متأخرم آوردن، در وافی، در وسائل، در بهار الانوار و برخی از کتب دیگر آمده. به گمانم اشاراتی هم به این در بعضی از منابع عامم هست، اما در میان کتب اربعه ظاهرا تنها در کتاب کافیه و متأخرین هم از اون نقل کردن. حالا اجازه بدید که ما روایت رو بخونیم، کمی هم روایت مفصله و اون داستانش را اشاره میکنه که با پیغمبر رفتن برای عیادت حضرت زهرا، و در ادامه خب داستانی رخ داده که ملاحظه میفرمایید. این روایت اینطوره: و عنهم عن احمد ابن محمد، یا همون احمد ابن ابی عبدالله یا احمد ابن محمد خالد البرقیس، عن اسماعیل ابن مهران، عن عبید ابن معاویت ابن شریح، عن سیف ابن عمیره، عن شمر، عن جابر، عن ابی جعفر علیه السلام، عن جابر ابن عبدالله الانصاری، در بعضی ها اون جابر اول دیگه نداره، عن عمرو بن شمر، عن ابی جعفر علیه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصاری. خب شخصیت جابر بن عبدالله انصاری یک شخصیت شناخته شده و معتبر و روشنی است که حالا نزدیک ایام اربعین هم هست، بعد از اون صحابی بزرگ یاد بکنیم و طلب مرحمت و علو درجات بکنیم برای ایشون. خب ایشان از معمرین بود همونطور که مستحضر هستید، و امام باقر سلام الله علیه را هم درک کرده، اما اینکه درک ایشون نسبت به امام باقر در عهد امامت بوده یا قبل از اون بوده محل بحثه. مسلم امام باقر را درک کرده و نقلهایی هم از امام باقر داره، اما اینکه در سنه همون سنه مثلا 70 خورده ای اونها از دنیا رفته یا اینکه نه یه خورده متأخرتر بوده محل بحثه. تفاوتش هم در این میشه که فقط درک کرده امام باقر و احیانا چیزهایی رو نقل کرده منتها قبل از امامت حضرت، یا اینکه نه حتی بوده سالهایی هم رو از امامت امام باقر رو هم درک کرده. این محل اختلافه که اون احتمال اول ظاهرا شاید قوی تر باشه. جابر البته از معدود افرادی هم هست که جاهای امام معصوم از او نقل میکنه، یعنی برای نقل قصه او از رسول خدا او واسطه است. این خیلی کمه دیگه در روایه که امام معصوم از یک شخصی غیر معصوم نقل بکنه. این یکی از اون موارده که عن ابی جعفر عن جابر ابن عبدالله الانصاری، این از این مواردی است که امام از جابر این قصه رو نقل میکنه. خب فرمود که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید و فاطمه و انا معه. حضرت خواستن برن منزل حضرت فاطمه. حالا این زیارت متعارف بوده یا اینکه نه به عنوان عیادت بوده؟ در بعضی جهات آمده که این وجه عیادتی داشته. خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید و فاطمه و انا معه، منم با ایشون بودم. در جای دیگه و همین یا و در بعضی قصه های دیگه نقش شده که و انا معه فقط هم یکی او نبوده، دیگرانی هم بودن. در هر صورت حضرت برای زیارت فاطمه عزم خانه فاطمه را کرد و کسانی از جمله جابر بن عبدالله هم میگه من همراه بودم. فلم من تهینا الى الباب وزع یده علی فدفعه. وقتی به در خانه حضرت رسیدیم دست را روی در گذاشتن و یک فشار دادن که در باز شد طبق همون شکلهایی که قدیم بوده. و بعد حضرت خطاب به فاطمه زهرا و اهل منزل اشاره کردن السلام علیکم. فقالت فاطمه و علیک السلام یا رسول الله. حضرت جواب داد به پدرشون. بعد طبق همون ادبی که در اسلام هست پیامبر فرمودند که ادخل. حضرت جواب داد قالت ادخل یا رسول الله، بفرمایید. بعد حضرت فرمود که کسانی با منن، ادخل و انا و من معیه، با همه اینها وارد بشیم. حضرت فرمود که جواب داد و عرض کرد خدمت پدرشون که لیس علی قناع، من پوشش ندارم. حضرت فرمودن یا فاطمه خودی فضل ملحفتک فقنعی بهی رأسک. از همون ملحفه‌ای که اونجا وجود داره استفاده بکن و یه گوشه از اون رو بنداز روی سرتون. ففعلت. حضرت فاطمه هم همین شکل این پارچه‌ای که به عنوان ملحفه اونجا بود ازش استفاده کرد و خود را پوشاند. و از شبد که باز سلام داد حضرت بهش و ایشون هم جواب داد و حضرت فرمودن به خطاب از فاطمه که حالا ما وارد بشیم. فرمود که عرض کرد که نعم یا رسول الله، وارد شد. بعد فرمود که من و همراهانم وارد بشیم. حضرت فرمود که بله همه وارد شیم. اون وقت میگه که جابر، حالا اینا مقدمات قصه بود، فدخل رسول الله و دخلت و من هم پیغمبر وارد شدن، من هم همراهشون وارد خانه شدم. و اذن وجه فاطمه اصفر که انه بطن و جراده. چهره حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا زرد شده بود. این ضرب المثل است در عربی، بطن جراده اون شکم در واقع ملخ که حالت زردی در اون خیلی واضحه. میگه چهره حضرت خیلی زرد شده بود که انهو بطن و جرادتن. وقتی حضرت چهره فاطمه رو دید سوال کردن که ما لی عراق وجهک اصفر، چطور اینقدر زردی؟ حضرت در پاسخ عرض کردن که یا رسول الله الجوع، من گشنم و گرسنگی در واقع من رو به این ضعف انداخته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم مشبع الجوع و دافع الضیعه، در خطاب به خدا دعا میکنه، خدایی که گرسنگی را به سیری مبدل میکنی و ضیاع را به و خسارت و ضیاع را هم دفع میکنی. اشبع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه را سیر کن. بعد جابر میگه فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها، یه همون جا که نگاه به چهره حضرت کردم این چهره رنگ فریده زرد دیدم که با سرعت داره بشاش میشه و گویا که میدیدم که خون داره از این بالای صورت و از اینجا داره گویا همینجور میاد تو رگها در چهره حضرت. یعنی نظر تو الى الدم یعنی حدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، چهره سرخ شد و حالت طبیعی پیدا کرد. فما جاعت بعد ذالک الیوم، بعد از این دعای پیغمبرم دیگه هیچ وقت فاطمه زهرا گرسنه نشده، این ضعف و گرسنگی برایشون مستولی نشد. خب این قصه ایست که طولانی هم هست، روایتش در کافی آمده و در سایر کتب، یعنی وسائل و وافی و همینطور بهار از ایشون نقل کردن، احتمالاً در کتب عامه هم اشاره به این شده باشه احتمالاً. وجه استدلال روشن دیگه، وجه استدلال اینه که جابر چهره مبارک حضرت زهرا و صورت ایشون را ملاحظه کردند و دیدن، اونم ندیدن یک بارو مثلا اینها، نه دیدنی که ابتدا دیدن و ازن وجه فاطمه اسفر که انهو بطن و جراده. بعد هم ادامه داشت وقتی که دعا کردن حضرت برای اینکه رفع این ضعف مستولی بشه، میگه باز من نگاه که میکردم میدم چهره کاملا تغییر کرد و فما جاعت فاطمه بعد ذالک الیوم. این نگاه مستمری بوده و طبعا از یک صحابی اینجور اون طرف هم فاطمه زهرا بایستی بگیم که این هم جایز بوده. پس اصل استدلال و وجه استدلال مبتنی بر این است که در مورد روایت مرد اجنبیه‌ای نگاه کرده به چهره حضرت، اون هم نگاهی که محل بحث ماست، نگاه متعارفه و نگاهی یک لحظه‌ای غیر اختیاری یا لحظه‌ای یا نظره اولا نیست، نظره مستمره است. این از یک سو، از طرف دیگه این نگاه هم مورد تقریر معصومه، برای اینکه این نگاه نگاه انجام شد اعتراضی نشد، اون هم تقریر به نظرم سه معصومه. اولا فاطمه زهرا که میدید او داره نگاه میکنه منع نکرد، ثانیا پیغمبر اکرم اونجا حضور داشتند باز منع نقل نشده، ثالثا این رو امام باقر سلام الله علیه دارن از جابر نقل میکنه. از سه جهت تقریر در اینجا، و ضمن این که خود جابر هم خب شخصیتی بود که اهل تقید بود و از چهره‌های خیلی ممتاز و برجسته بود که اونم اینو تأیید میکنه. اینم از این طرف. این که بگیم که حضرت هم مثلا این تقریب به خاطر شرایط اضطراری و خاصه، اینم بعیده، این به خاطر شرایط اضطراری و امثال اینها بود و اینم بعیده. از این جهته که با این مقدماتی که ذکر شد این روایت میشه از ادله جواز نظر به وجه اجنبیه و به خوبی میتونه اون رو افاده بکنه. خیلی خوب. چی؟
سیره
معصوم بخواییم حالا بحثه کمی تکمیل بکنیم. بله، این از حیث این که فعل جابر است مورد تقریر، سیره معصوم نیست، مورد تقریر سه معصومه، ولی از حیث دیگر چون خود فاطمه زهرام در اینجا خود را نپوشاند، از این حیث که میشه سیره معصوم، منطقه از این حیث باید بگیم که ایشون نپوشانده دلالت التزامی داره برای این که فعل جایزه. بله، اینم نکته درستیه.
نفسیر حضرت هم هست که میگه فقط سر رو
فقنعی بهی رأسک. حالا رأس گاهی شامل صورت هم میشه، رأس یک استعمال مقابل صورت داره، یک استعمال شامل صورت داره، از این جهت حالا نمیشه خیلی به تنهایی به اون استدلال کرد. چی؟ نه دیگه، سنش سن جوانی و اینها بوده دیگه، معمره. بله دیگه، دوره های بعد دیگه تو کربلا هم که حضور داشت اون وقت مثلا سن بالایی داشت نسبتا، ولی نه اون وقت سن جوانیش بوده دیگه، یعنی میان سالی جابر بوده. بله؟ نه نه، کودک قطعا نبوده. نه. این وجه استدلاله که این نگاه از کسی واقع شد که مورد نهی قرار نگرفت و از سه معصوم تقلیل شده و به این شکل خب دلالتش شاید دلالت خوبی باشه. اما حالا کسانی که این رو مناقشه کردن، یعنی مثل صاحب جواهر و عرض شود که آی خویی، صاحب استعار رقاب و کسانی از این دست که قائل به منع و حرمت نگاه هستند، بایستی این روایت رو جواب بدن. پاسخهایی که به استدلال به این روایت برای جواز داده شده عبارت است از این وجوهی که عرض میکنیم و بزرگان هم اینا رو مطرح کردن، ما هم طرح میکنیم تا ببینیم که در مقام داوری چه باید کرد. اولین اشکالی که به استدلال شده ضعف سنده که تقریبا هم یک نوع وضوحی هم داره. ضعف سند، این ضعف سند در چند جاست. حالا عرض شود که در دو موردی خود واضح تره، یکی عبید ابن شریح ابن معاویه است که توصیف و تضعیفی در بابش وارد نشده و فقط ظاهراً مرحوم نجاشی نام او را آورده ولی هیچ توصیف و تضعیفی نیست و شیخ هم احتمالاً اصلا مطرح نکرده ایشون را. در مورد عمر بن شمر هم که بحث خواهیم کرد تضعیف وجود داره از ناحیه نجاشی که بحث خواهیم کرد. این دو راویه که محل بحث است و ضعف دارن. حالا اینجا ما برای اینکه ابعاد این سند روشن بشه چند مطلب را در روات سند مرور میکنیم. مطلب اول در کافی داره و عنهم، که این مشکلی نداره، عن عدت من اصحاب ناس، خود ایشون در جایی فرموده که مراد از اینها این افرادن و اونا هم عمدتاً ثقات هن. بعد دارن احمد، که اینجا مقصود احمد ابن محمد ابن خالد برقی است و گاهی هم تعبیر میشه احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم نهایتا توصیق میشه، گرچه در باب احمد ابن محمد ابن خالد برقی همون شبهه اخراج از قم وجود داره، ایشون هم یکی از کسایی است که از ناحیه اشعریون از قم اخراج شد و بعد مجددا دعوت شد و برگشت. اون سختگیری که اشعری ها داشتن در قم موجب اخراج گروهی از قم شد که از جمله این احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که طعن فیه القمیون، و در این حال بحث شده در جای خودش که این طعن و اخراج اشعری ها برخی از روات را از قم، این درش اشکالی نیست، از این جهت ایشون هم مشکلی ندارن. بعد ان اسماعیل ابن مهران است. اسماعیل ابن مهران ایشون هم گرچه رومیه بالغلو، اما نهایتا وثقه النجاشی، نجاشی ایشون رو توثیق کرده، اون رمیه به غلو هم مشکلی ایجاد نمی کنه از دو نظر. یکی این که این غلو ها گاهی صرفا یه بحث اعتقادی بوده، نه این که وثوق شخص را زیر سوال ببره، و ثانیاً این که رمیه به غلو ها همینطور که شنیدید خیلی هاش پایگاهی نداره، برای این که یک فرهنگی در عموم جامعه بوده که ائمه رو هم مثل بقیه میدونستن، حالا گفتن یه عالمیست، و هر کس فراتر از این که بگه ایشون یه عالمیست مقاماتی رو قائل بود، این به نحوی رمیه به قلوب میشد. حداقل اینه که رمیه به قلوب علل اصول نمیتونه یه ضعف باشه، یه جاهایی البته با یه قرائنی واقعا ضعفه. از این جهته که این رمیه به قلوبی که راجع به ایشون گفته شده خیلی مخل به وثاقت ایشون نیست، از دو یا بلکه سه جهت. اولا اثباتش خیلی واضح نیست، ثانیا رمیه به قلوب مخل به توثیق نیست، ثالثا اصل این که این قلوب واقعا قلوبی که عرض شود که گناه هست باشه معلوم نیست باشه، اون قلوبی که قطعا باطله و نارواست اینی که امام رو به مقام اولویت برسونه، حالا اولویت در خلق یا در عبادت یا در تدبیر امور و امثال اینها، از این جهت ایشون هم مشکل نداره. اما راوی بعد داره که ان عبید ابن معاویت ابن شریح، ایشون هیچ توثیقی براش نقل نشده، تضعیفی هم نداره توثیقی هم نداره، یک جا فکر میکنم حالا نجاشی باشه که نام برده ایشون و گفته مثلا یکی دو روایت داره، و شواهدی هم ما نمیتوانیم برای توثیق ایشون جمع بکنیم، نه در رجال کامل زیارات، نه علی ابن ابراهیم، نه اینکه اصحاب اجماع ازش نقل کرده باشن یا کثیر الروایه باشه یا از اجلا باشه، این 7-8-10 قرینه‌ای که در توثیق میشه بهش اعتماد کرد و ما تجمیع اونا را قبول داریم در ایشون نیست، از این جهت این روایت به خاطر عبید بن معاویه ضعف پیدا میکنه. راوی بعدم سیف بن عمیره است که ایشون هم مشکلی نداره، برای اینکه شیخ در فهرست سیف بن عمیره را توثیق کرده و داره ثقتون، شاید با یه تأکیدی هم باشه، الان خاطر ندارم، ولی شاید با یه تأکیدی هم باشه ثقتون. نجاشی در باب ایشون کتابش نسختین داره، در یکی از نسخ نجاشی داره که کوفیون نمیدونم کذا رد میشه، در نسخه دیگر داره کوفیون ثقتون، اختلاف نسخه در نجاشی وجود داره، اما فرض هم بگیریم که توثیق نجاشی ثابت نشه تضعیفی نداره، بنابراین توثیق مرحوم شیخ در اینجا نافذه. و بعد راوی در این سلسله سند آقای عمر بن شمر است. در جای عمر هم آمده ولی ظاهرا اون غلطه. عمر بن شمر مشهوری است که روایت هم نسبتا زیاد داره و از جابر هم زیاد نقل میکنه، همونطور که از خود امام باقر هم زیاد نقل میکنه. این آقای عمر بن شمر در نجاشی تضعیف شده، به صراحت مرحوم نجاشی داره که ضعیفه و از این جهته که این تضعیف در واقع کار را خراب میکنه و غالبا هم ایشون را ضعیف میدونه، علی رغم اینکه حالا نسبتا هم روایات داره دنها. در دوره های متأخر اینجوری که نقل شده مرحوم حاجی در مستدرک ایشون رو توثیق کرده، و شواهدی آورده برای توثیقشون، از جمله اینکه چند تن شاید 5 تا از اصحاب اجماع از ایشون روایت نقل کردن و همینطور غیر از اصحاب اجماع اجلاء دیگری هم از ایشون روایت نقل کردن و کلامی هم از مفید مرحوم مفید وجود داره که گویای اعتماد به ایشونه. حالا متن کلام مفید رو من ندیدم، از حاجی نقل میکنم، الان این متن یادم نیست. بنابراین این چند شاهد موجب شده که مرحوم حاجی در مستدرک بگه که عمر بن شمر ثقتون. اون تا خب این کار را درست نمیکنه، برای اینکه اولا پاسخی که میشه به این کلام مرحوم حاجی داد اینه که این شواهد در اون حدی نیست که اطمینان به وثوقی بیاره و ارزش داشته باشه. ثانیاً فرض بگیریم نه این شواهد درسته، مثلا اعتماد مفید، مرحوم شیخ مفید یعنی توثیق، باز خب معارضه دیگه، نجاشی داره تضعیف میکنه و از این جهت نمیشه به این استفاده کرد. از این روز که یا باید بگیم این تو تضعیف نجاشی بلا معارضه، یا اگرم اون طرف هم شواهد رو بپذیریم حداقل این میشه که دیگه این توصیف و تضعیف میشه معارض و نمیشه بهش اعتماد کرد. حالا اون یک بحث در این موارد تعارض تعدیل جرح و تعدیل اینه که جرح بر تعدیل مقدمه، مثلا یه قاعده کلی بعضی گفتن که جرح بر تعدیل مقدمه و گروهی هم میگن نه جرح و تعدیل فرق نمی کنه، اینا تعارض میکنن، تا نتیجه یکیه.
تو منابع نجاشی گفته کسی گفته
اون یه بحثی داریم که اصولا میشه نجاشی را بر در مواردی که تعارض داره نجاشی را به خاطر عذبتیت و عدقیتش مقدم داشت بر شعر، گاهی بحث کردیم این را، اونم گفتیم در اون حدی نیست که موجب رفع تعارض بشه، یعنی بگیم این حجته و اون لا حجته، گرچه یه مقداری درجه اعتماد آدم به نجاشی بیشتر از شیخ اونا هست، ولی در این میزان که بگیم تعارض که کرد این ارزش داره و اون هیچی، این بعیده. خب از این جهته که یکی دو تا از این روات اشکالاتی درشون وجود داره اما قابل رفعه، و اما در عبید بن معاویه راهی برای توثیق نداریم و در عمر بن شمر هم که خب اونجور اختلافی وجود داره. از این جهتی که لااقل عبید بن معاویه این وسط دیگه موجب میشه که روایت را نشود مورد اعتبار قرار داد و به اون اتکا کرد. این
از رساله عددیه
شیخ مفید، آها از رساله عددیه است که اون وقت شیخ مفید هم فکر کنم اونم در مقدمش مثلا چیزی گفته باشه. دو اما در مقدمش دارن بیانی داره که اونو میگیره. حالا اونو ما هیچ وقت مستقل تا به حال بحث نکردیم که ببینیم اون جمله‌ای که در رساله عددیه داره دو نقل‌های ایشون موجب توثیقه، یعنی یه توثیق عامی درست میکنه. کارو تا به حال انجام ندادیم، باید دقتی بکنیم. ولی حالا اون چی که مهمه اینه که در اینجا فرض هم بگیریم که یه نوع توثیق عامی از وقوع شخص در رجال اون رسالت العددیه استفاده میشه، اینجا معارض میشه به تضعیف نجاشی. از این روز که خب این مشکل داره. علاوه بر اینها در اینجا یه نکته دیگری هم که در سند هست اینه که در کافی اینطور داره که ان عمر ابن شمر، ان جابر، ان ابی جعفر، ان جابر ابن عبدالله الانصاری، که جابر در اینجا هم قبل از امام باقره هم بعد از امام باقره. ولی در نسخه هایی هم هست که از نسخ خود کافی و در کتب دیگه مثل وسائل که اون جابر اول رو نداره، عمرو بن شمر عن الباقر علیه السلام عن جابر بن عبدالله انصاری. اینم تفاوت دو نسخه ایست که ما شاهد هستیم. از شاهد که در این که امام باقر این را از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده این تردیدی نیست، این مشترکه. اما اینکه اون جابر قبل جا هست یا نیست، این اختلاف نسخه است. ممکنه کسی بگوید که اون جابر قبل اصلا نسخه غلطه و چون موارد زیادی بوده که عمرو بن شمر از جابر نقل میکنه اینجور صحیح شده و اینجا از اون قبیل نیست، ولذا جابر اصلا نیست و آمدن جابر در اون فراز اول ناشی از یک خلطه، ولذا در نسخه هایی هم نیست. حالا تو این نسخه اخیر کافی هم یادم نیست که این تصحیح اخیر هست یا نیست. آیه وسائل این جابر نیست، پس اونجا هم هست. اون وقت این که باشه یا اینه که باید بگیم این غلطه، این نسخه ای که جابر دو بار جابر را آورده غلطه، اون جابر اولش اضافه نارواییست به خاطر انس با اون که سندی که امر از جابر زیاد نقل میکنه این آمده اینجا. و اما اگر هم غلط نباشه اون وقت عرض شود که در واقع باید اون وقت دو احتماله که اینو باید یه دقتی بکنیم. ممکنه اون جابر اولی کسی دیگه ای باشه، یه جابر چند تا داریم، اگر این باشه اون وقت اون جابر هم رو باید وضعش رو معلوم بکنیم که شاید نشه اونم رو توثیق کرد، یعنی یه گیر دیگه هم از این حس پیدا میشه. اگر هم حالا نه بگیم عمرو بن شمر از جابر بن عبدالله هم نقل میکنه، همین جابر بن عبدالله انصاریه که اینم نقل کرده حتما، اگر این باشه اون وقت ممکنه که بگیم یک افتادگی اینجا داره، یعنی آقای عمرو بن شمر هم از جابر نقل کرده مستقیم هم از امام باقر نقل کرده که او از جابر نقل میکنه. اینم اگر باشه اون وقت باید بگیم واوی اینجا افتاده. اینم یه بحث دیگه است که تو سند روایته. بله؟ بله اون احتمال اون داره که اون جابر جوفی باشه و اونم جابر عبدالله انصاری باشه. اگر اون باشه خب اون شکل میشه و ها جابر جوفی اون وقت توثیق شده فکر کنم. ها؟ بله؟ اختلافیه. ظاهرن اونم حالا و اما اگر اون باشه باید بگیم واوی افتاده. اگر هم نه که باید بگیم جابر دیگری است که حالا جابر جوفی و یکی دو تا احتمالش میره. در صورت از این جهت هم یک فل جمله گیری در این سند وجود داره خب این بحث سندی روایت بود که ملاحظه فرمود که سند خیلی متقن نیست دیگه تا بعد صلی الله علیه و سلم.